رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتی شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتی، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبری نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبان سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریباً 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می‌گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان می‌کرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته می شد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان، نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشوری خود برق صادر می کند و بازارهای نزدی مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشین کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگونی با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده از همسید باور درون
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کردم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقت و یا در زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کاری سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالی هم هست، مثل یکم فرمانده دیدگیم در مسئلیت میکنم. بفکرم ممین مسئلیت ها سودی هایی که مسئلیت کند قطعی هم سودی بولو قطعی یا که رئیس قطعی یا که وای قطعی، بفکرم این سودی های وای کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیا های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شدگی بود، همین سودیا های جواب بسیار اهمیتی هم دانششون رو بلان کنن. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیا های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همیشه‌لی.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق‌شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده و نظری مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چی بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاه عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور بیوسته محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنید پیشترود اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشید، اون صبح های حضوران یک در یک هفته دو مرتبه خودی رو برای بیوستا قبول میکنن. این با کدام خاطر است که خودی همین مردم محرمانه شفاف است بیایم مراجعت کنن حجت داشته باشند، یکم نوروزی از یکم سنت سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، محرمت میایم قبول نمو قبول میکنیم خودم باشد یا در یجاگی مقوینو قدی باشد مو قبول میکنیم و بسه با همو شکایت و ایرات هایی که همو دارم در دوره خانم شکایت هاشون برسکر میشد.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سریراهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کاری دادرس ها نظری گوناگون دارند.
وقتی که منو بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد، سود طرف حکومت را نکی من اینا از مومد در آمدن نماندم شد و بالایی نویستن کساکسانی نویستن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارکت و خاگرد موندن من نکیم اخیر با منفیت من برو من
که می بینیم که در حقیقت کار میکنم. کار مقاصدگر خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمینه، هم که قانون را جواب میگه پریزیدنت، هم گپ میگه با گپ پریزیدنت نمینه، همین قانون را تایپو میمونه یا خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامت های تحریمات اتحاد اوروپا بزیدی سه بانک تجارتی کشور را میاموزد و برای کم کردن اقیبت های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت میکند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش میدهم. اتحاد اوروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بزیدی مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم ها را بزیدی روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان است. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات برآمونند. در قرار اتحاد اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم میگیرند. عین زمان و گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت میرسونند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمات ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا میگردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامد های احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحاد اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفیت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم خونی من، خونی نیاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن، تاجیکم تن، هم جان و هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم. من سمرقند و بخارا، من خوجا، من دوشنبه سمرقند و بخارا، من خوجا، من دوشنبه تقدیم هم تاجیکم، مستوی قرآن من با پهلوی، را دیده ای را کرد روشن، تاجیکم مستوی قرآن من با پهلوی، را دیده ای را کرد روشن، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن، تا
ارجی بیچ که خوارشناس معروف اوروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعر و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجیبیچکا علاقه و عشق خاص به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نامهای شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکا در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان، کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاور شناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیچکا آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سرواره یان ریبکا و دیگر را
اینا دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد. رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریپکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکاو خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکاو به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عیناً به مانند ارمنی و امری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر می شود و سیتر می شود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورو به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه می برند برای پیشوازگیری و بیچکا با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفورو را پیشواز می گیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیچکا توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفوروف بیچکا با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگردی استاد جان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله. و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان
زمانی دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوندی همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر میرسد.
این آثاری بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم این صفتی بی‌زوال؟ چون که کم خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به اون خلاصه بیان. ایرج بیچکا همین گونه بود. بعدن یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. آنمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه میجوست. یعنی باری اول او دید که همین نوادر الوقایی احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است. و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه میخواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخطهای کتابخانه فردوسی سپری میکند.
ایرجی بیچکا از همون های بود که در باره اون دستاورت های ادبیات ما در سال های 20-30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذران و فضیلت تحقیقات های ایرجی بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرجی بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورت های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرجی بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت به تاجیکستان. ایرج بیچکا در باره هم استادینی جلال اکرمی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق دویم، امین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده‌ای که پیدا میشد در باره اونا نظرش می نویشت. هم در باره ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در باره مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد، دید چاپ کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علاخان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجی بیچکا با دوست دیرینش ادبیاتشناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبر بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیب تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکا، میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیچکا یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردن.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیچکا انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیچکا بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار می کردن در پراگ با خانم یژی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین می زاشتن و از همه دعوت می کردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزء مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرون تأثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه ای رو می دیدید، نشانه ای از تاجیکستان، نشانه ای از خراسان بزرگ، نشانه ای از ایران بزرگ. و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت‌های ماندگار بیچکا او را به شخصیت محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا در یکی از نوشته‌هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می‌گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقاً با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می‌دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایژبیچکا شاگرد یان ریبکای بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا میگفتند. هر دو این ابرمرد این در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهم بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می‌داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمند برجسته دیکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او با پژوهشگاه شرق شناسی چیخ و نیمی دیگری با آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخر عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ارجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ارجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اتحاد اروپا در دایره بسته نو تحریم ها علیه روسیه سه بانک تاجیکستان را هم بر روی خط وارد کرده است که هر گونه معامله با آنها منع است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. در قرار نو شورای اروپا از روز 23 اکتبر درباره تحریمات علاوگی نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان شامل شده است. بر اساس قرار هیچ شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات به راه مانند. در قرار دایر به اعمال تحریم های نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گذارند. به قول اتحاد اروپا، تاسیسات و شرکت و افراد علاهده که در این فهرست هستند در جنگ روسیه به ضد اوکراین کمک می کنند. واکنش نمایندگان سه بانک تاجیکستان و هم بانک ملی هنوز به این خبر معلوم نیست. با سه نوع تحریم های اتحاد اروپا علیه روسیه امروز 23 اکتبر اعلان شد. این 19 بسته تحریم ها علیه روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین می باشد. در بسته نوی تحریم ها نام 45 شرکت و افراد و مؤسسه ها از جمله از چین و از قرقیزستان هم شامل شدند و تحریمات به ضد قسمی از آنها از جمله بانک های تاجیکستانی از روز 12 نوامبر به اجرا می درآید. بر اساس این قرار شرکت و افراد علاهده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان تاجیکستان معاملات برای مانند هرچند استثناهای برای معاملات نگاه داشته شده است. هنوز معلوم نیست که نمایندگان سه بانک تحریم شده به این قرار اتحادیه اروپا چی نظر دارند. بانک‌های مذکور از جمله بانک‌های سرمشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که منع معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان تاثیر می‌گذارد و یا فعالیت آنها را تا چه حد محدود می‌کند. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین این بار اول نیست که شرکت‌های واقع در تاجیکستان از سوی کشورهای غربی تحریم می‌شوند. از جمله اخیراً شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحریم شد. این شرکت یک از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است. تاجیکستان شریک استراتژی روسیه است، هرچند دوشنبه آشکار از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی نکرده برعکس گفته است خواهان حل مشکل از راه مذاکرات است. در سه سال اخیر خبر مرگ صدها تاجیکستانی رسانه شد که از طرف روسیه علیه اوکراین می‌جنگند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز، دوستداران پادکست گنجی شایگان، پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیوی آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را
هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامت آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یگان نشست خبری نیست، طوری میدانه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نز نمیبیند، دوست نمیدارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمیکند. اما در این نشست که اصلا ملاقاتی او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نوع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پریده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم میکند که در خود کشور در همین حال کارگر نمیرسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش میرسد، اما جناب رحمان نمیگوید که سبب اساسی چیست. و خود مهاجران میگویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین میگوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت. و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذاریم، امیدوار میشویم که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود. و گویند مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلمه دارد. امریکایی ها را نیست ستایش میکند که هر کجای روند امریکایی میگویند خود را، و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند میشود و در آخر میگوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون را نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باشن کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند، و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم. من وزیر معلوماتی پادکست را دیو مولید. می خواستم از شما سوال کنم. شاید که معلوم است که جوان فرهنگی خیلی بزرگ دارن که قدیمان خیلی بزرگ دارن. در چون که نیویورک مرکز جهان شمارده می شود، در اینجا مرکز های فرهنگی بگویم که قشنگ‌ترین کشورهای دنیا هم هستن، حتی آفریقایی هم هستن. همینجور یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چونکه برای انگیزی دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن، شما کتابی که میبینید اینجا کارهای رسامهای تاجیک جمع‌آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستن، مقیم امریکا هستن،
تاجیکان و فرزندان تاجیکستان زیاد هستند و باتیکم نیاز دارند که چنین یک مرکز فرهنگی تشکیل داده شود. فکر دارید شما در این باره؟ تشکر.
مکمات شما. مکمات کارمندان رادیو آزادی. اکثریت کارمندان تاجیک هستند. با بیشتر اتون تاجیکستان و وطن اختیارتون تعطیل دارید. شاید شما نباشید دیگر ها. اخبارات های بسیار وای میدارد. من شما تطبیق کردنی دیستم را گفت کنم در بسیار برامت ها باید یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن تفاده شایدان در اون جمع تاجیکان خیلی زیاد کار میکنید بیدان برای چی؟ صرفی نظر در کجا کار ها که ما وطن داریم اما ما تاجیک میگیم وطن دوست بودن ما بود. ما نسبت به وطن به اعتنایی نکنیم نسبت به ملت و فرهنگ خودمون تنها یک پرزیدنت نیست از کدام ورده بر آمدیم ما اکنون با بنیادکاری شروع کردیم ما نماینده یک نفر داشتیم حاضر پنج نفر بر آمدیم ما سفارت در امریکا نداشتیم سفارت وای کردیم ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایستادیم من اینجا اشاره کردم کن اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیریم؟
بله
همین نیویورک؟
بله در نیویورک
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم اونای شهروندان ما که با امر تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن رادیوی تاجیکی روزنامه تاجیکی مرکزهای فرهنگی تاجیکی دسته هنری ملیکه فرهنگی تاجیکی آشخانه تاجیکستان تامهای ملی تاجیکی تمامی چاروی های وای میگذشتگی منرخ نوبت در همین مرکزها گذرانده میشن مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی ما شما من حاضر اشاره کردم برادران ترکا که تشکیل کردن اکثریت صاحب کارا از پول دولت نیست اکثریت از حساب پول صاحب کارا همین چاره‌بینی را تشکیل کردن شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپز تاجیکستانی آمده است یک ناو شروع کردیم ناو ناو اومدیم ناو اینشالا من با آره کامی دارم بعدی 3-4 سال اونا خودشان رو میگیرم اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان و فقیه علم مهاجرای ملتی 1.5 میلیون عرب از بای شرایط در روسیه رفتن عربا کشی میکنند انا دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه گویا او های تاجیکستان نیستن گویا او پرابلم های تاجیکستان 70 سال نداریستن گویا هیچی را نمیدونن اونا نبریداته او کاردیناتر دبلیاتر این همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عروبکش ها و کلچرو ها هستم اونا چقدر شماره صاحبکاران که اونا آشخانه ها دارن اونا کارخانه ها دارن اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگترین روسیه را ساختمان کرده ایستانه 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آورده صاحب کارا صاحب نام کرده ایستانه چی ایلاج؟ در همین که شرایط های خودی ما زمانی شورایی همین که سیاست بود تولد میکردی 12 میلاد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار ساخت مون مون دست بیرونجا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه بیره نمیگم انا همه آمده فیزیش کرد انا همه کلان شدن آمدن ما در قدیم کنچه بر در زمانی شورایی تنها 100 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساخت مونهای کمسواری بایکال امری اموسکی مگیسترال دیگر این هرشم میبردن غیری باسی نگرد میبردن گندم دروی کمبانیان شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودن در همین یک یک باران همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو دیده ای دانشتر انا بردن بر رفتن کردن گنده شدن مواد مخدر سر کار نگیرفتن جنرکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنند در آمد میگرد بیارد زندگیش میبیند این گنده است حالی شما دوشنبه روی تاجیکستان روید از شهری دوشنبه در این شهری خاروبا بینید روی نایه وادی رشت بینید نایه را چی بوره خانه ها بنیاد شده ایسادن ایسابی کی؟ ایسابی انا مهاجره وقتی در آمد گرفتن خونه را آمدن گشته آمده 6 ماهیگر در خانه خودش سفیر خانه و در خانه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین تبریز؟ دیگر چی؟ من این دولتی وقت خونده خیلی 20% قاله قابل ملت در خارجه کار میکنه یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجری ملتی یکان یعنی مصیبت کرده باشه نه پاچه اولم دز یافتید انا مهاجرا رفتن اینجا، انا مهاجرا اونجا رفتن، رحمت بیه که خالی روسیه رفته ایشان. اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشتن میان همتاریست؟ امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایشان قوه قابل مهنت نمیرسن، نمیرسن مادر نمیرسن. راهون در حاضر جاده از 2000 10000 در کار ساختمان شد ملک منه بوجید حاضر اومدیم برون شدید خدا ما ساخته ایشان. دیگر ابیکت های ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده. منم مثال یادی راهی تو شبیه چند شبنامه هایی که با تمون در کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شبنامه ده حتما بنویسیم که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان، چون که ما منفیتی هم جای کارشی نراغ هم نسپارن زیندگیشان هم نمز میشه دیگه. چی شد؟ در راهی دوشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 ماه مجبور کردم نگذاشتن وای کردن. باور کنید 200-300 نفر تاجیکا وای کردن، بعد یک ماه همش پرتافته رفتن. نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت وای نیست کن کمپانی میگرد ابیکت را میگرد شهرنامه را میبندد معاش را میتید شب روز وای میگرد پایداش را میگرد یک معاش را میتید. برادرهای کتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه را منم که راست چوبچه قطعی افاد چه خوردم کارش را کرده این سال. من این سال 300 میلیون دلار رسوب کرده سال آینده که باید رئیس بالا میکرد. کران ندارن مانده تکنیکه را من قیمار شدم از مالدخ جدا کرده و تکنیکه را افتر اون نقوایی که اونا کرده این سالان 10 قطعی قریب بیخوایی بر هر هفته صفتی کارا میبینیم صفتی کارا میبینیم طاقت نمیکنن. از قصر میلاد 200 نفر کارگرها کار آمده رفتن حاضر جای ولی نیست از هندوستان آمده کنترش از دیگر چی شد؟ یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک ویش هست. یا برادرهای ترکا را میدید تمام دنیا و هاکنت کار کرده کشانده ایسا بر در اصلی هم ساختمان هست کی هست؟ اکثر هم ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنند یکان وی نیست کن. بعد دیگر وقتی که مردم از خانه میبراید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر هم جهان بینیش وسیع میشن از بیگاری وی هنر میاموزن همه شکلتور هم وی کرده هم چون میخچر هم زدم اون هم هنر هست این هم کسب هست. حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگاه نمی آید حاضر نرکی خوانه در شهر دوشنبه کیهانی شده رفته میشون هم مرکس های فرهنگی در ما کوشش کرده ایستادیم در مسکو نیم باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسان تر را که شاهی کار شدن مقیم میشیدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایستادن اینجا کمتر شرایط را بندیدن لیکن ما سپارش داریم از ما شما وابستگی داره که تیزتر همین کار را تشکیل کنیم روزهای فرهنگی بزرانده ایستادن علاقه یک خودی چهارمینی که در همین نیویورک زمانه در واشنگتن زمانه نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنها نیست در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتوره را بردن شایران را فرستادن به نهایت میشه از ما شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگوید که این کار سفیر این کار شمار و دیگر من همین امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی هست قایل هستم در همین داخل چیه که نگوین چیزی که نگوین در بیرون همین یک دیگر هم در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فقش نیست از هندوستان آمده از انگلیه آمده از دیگر جان من امریکایی هستم همین خدر هیسی بلندی باید دارم
من محمد جمعه توجیک میدیم خودم
توجیک میدیم هم؟ در زبان من نباشد با قلب همان من نگیم در افتار همان باشد کردار همان باشد دوست داری وطن همان هیچ نداشته باشد کمک کنید اگر باشه که هیچی که از دست همان نیاد همین ریشه با یا تیشه با ریشه خوب نزنید میگه که یک مقال خوبی تاجکی است وقتی میگه عزت احترامی خیش و اقربا یار دوست وی میکنن مهری بیگانه میگویستن وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانگان ما را حرمت نمیکنن این همه بدوست حقیقت بسیار تاریخ بود است. نیکامودی یگان دولت یگان کشور یگان زمان نشده بود. این یک جا شده و میبریم اون مشکل هزار یک پرابلم بود. هزار یک پرابلم بود. اون چیزی که ما اوده میکنید باقی مانده در دست شما است. من برای همین اومده در نزد شما مراجعه کردم. در نزد شما واکنش نشان دادم. ما برای از در زمان شورای امنی بود یک کادری که کمتر میسازی کاری میکردن که قیچیش میکردن یک کارد پاپیچون کردن میانچکان کردن میپرتو کردن این جای منا نگیرن برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایسان امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردن تیار کردن کادرها را در خارجه من در بودجه سال آینده جواب کردم که هر چی توانید کادرها را انتخاب کردن در خارجه کادرهای را خدمت تیار کنید که آینده تاجیکستان را بکنند صاحبی کنند.
خوب این بود آن سوال و آن جواب در تیرماه سال 2008 نه نشست مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
مش شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج ایشان نقض میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه یکی مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستن هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان در مشکلیار صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری می باشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمی گویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان می دهند و مطبوعات تاجیکستان هم در باره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش می کند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می دهد محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وند می کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می آورد. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن،
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف و والی یا رئیس ولایت بلخ افغانستان یوسف وفا در دوشنبه ملاقات کردند. یوسف وفا یکی از افراد نزدیک رهبری طالبان گفته می شود و در گذشته والی قندهار بوده است. او بلندترین مقامداری طالبان است که در 4 سال حکومت این گروه بر افغانستان به تاجیکستان سفر می کند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رسانه های افغانستان از قول سخنگوی والی طالبان در بلخ نوشتند که یوسف وفا روز 23 اکتبر به تاجیکستان سفر کرد و در صحبت با مقامات تاجیک خواستار برقراری رابطه های دیپلماتی شد. با گفته سخنگوی والی بلخ، یوسف وفا با دعوت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است. با نوشته افغانستان اینترنشنال، والی طالبان در این دیدار و ملاقات ها بر گسترش رابطه های دیپلماتی، فرهنگی، اقتصادی و علمی میان دو کشور تاکید کرده، مبارزه با تهدیدهای امنیتی را اولویت همکاری های دو جانبه دانسته است. او خواستار هماهنگی عملیاتی در مبارزه با گروه های تروریستی و شبکه های قاچاق مواد مخدر شده است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می شود. رسانه های افغانستان از قول یوسف وفا نوشتند که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده شود. به نوشته این رسانه ها، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با استقبال از موضع طرف افغانستان به اهمیت حسن همسایگی و رشد همکاری های امنیتی و استخباراتی میان دو کشور تاکید کرده است. مقامات رسمی در دوشنبه و نیز رسانه های تاجیکستان تا کنون در مورد این سفر خبر نشر نکردند. سفری والی بلخ افغانستان و تاجیکستان در روز صورت گرفت که دوشنبه میزبانی سومین نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بود. معلوم نیست که این مقام حکومت طالبان برای شرکت در این نشست به دوشنبه آمده است یا مستقلانه دعوت شده است. سفر این مقام طالبان به تاجیکستان تقریباً 1 سال بعد از سفر سیمومن یتیموف به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان صورت می‌گیرد. آن سفر در نیمه دوم ماه آگوست سال 2024 صورت گرفته بود و در ماه سپتامبر همان سال رسانه‌ای شد. رابطه های تاجیکستان و افغانستان در 4 سال گذشته شیب و فرازهای داشته است. تاجیکستان در ابتدا در محافل سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌ای موضع گیری قاطع علیه طالبان می‌کرد و یگانه کشوری از همسایه های افغانستان دانسته می شد که به مخالفان طالبان پایگاه داده است. با گذشت زمان، نشانه های از تغییر در سیاست تاجیکستان در برابر حکومت طالبان به وجود آمد. تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی خود را با افغانستان حفظ کرد و حالا به این همسایه کشور خود برق صادر می کند و بازارهای نزدی مرزی را فعال نگه می دارد. هرچند تاجیکستان تا کنون سفارت افغانستان در دوشنبه را در اختیار سفیر حکومت پیشینی کابل نگه می‌دارد، اما در ماه مارس سال 2023 طالبان اعلان کردند که کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان از حکومت آنها نمایندگی می‌کند. دیگر کشورهای آسیای مرکزی که از آغاز روابط گوناگونی با طالبان داشتند و حتی این گروه را از روی خط سازمان‌های تروریستی بیرون کردند، حالا با طالبان رابطه های خوب برقرار کردند. چند ماه پیش روسیه که کشورهای آسیای مرکزی در محور سیاست های آن میچرخند، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
خرج میشه که من بخوام خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هواب نبودن جمسید با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکم به اصطلاح سفید میبرارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کردم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خانه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا درو زیارت زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کاری سودیه یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تأمین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنف دادرس سابقه دار بر این است که برای تأمین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیه های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم پرونده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم من مسئلیت ها سودیه که مسئلیت کند کتیم سودای بالو کتی یا که رئیش کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودیه های بای کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیه های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شده بود، همین سودیه های جواب بسیار اهمیت دارد، دانششون رو بلند کنن. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیه های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همه خیلیه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاهی عالی تاجیکستان ماه آوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به واسطه محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنین، پیشتر اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشه، اون سالهای حضور یک در یک هفته دو مرتبه خود رهبری به واسطه قبول میکنند. این به کدام خاطر است که خودی همین مردم و همه شفاف است بیاین مراجعت کنند، حجت داشته باشند، یگان نوروزی از یگان سنت های سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، مردم میاین قبول دارم و قبول میکنیم، خودم باشد یا در دریاجگی مقیم خودی باشد ما قبول میکنیم و واسه به همو شکایت و ایرادات که همو دارن در دوره خانم شکایتشون بررسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سریراهی خبرنگارانی آزادی نشان داد که ساکنان درباره کاری دادرسان نظری گوناگون دارند.
وقتی که من بالایی که فشار آوردم و یا هم نتونستم، حکومت طرف سود آمد، سود طرف حکومت را نکی، من اینا از ما در آمدن نماندم شد و بالایی نمیستن کسکچان نمیستن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارد و خاگر موندم نکیم آخیر با منفیت من برو من
که میبینیم که در حقیقت کار میکنم، کار مقاصدگه خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمینه، هم خیلی قانون را جواب میگه پریزیدنت، هر گپ میگه با گپ پریزیدنت نمینه، همین قانون را تایپو میمونه. اخیلش
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بانک ملی تاجیکستان گفت پیامدهای تحریمات اتحاد اروپا به ضد سه بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن عواقب‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. اتحاد اروپا که بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به ضد مسکو تحریمات زیادی اعلام کرده است، روز 23 اکتبر بسته دیگری تحریم‌ها را به ضد روسیه اعلام کرد. در فهرست مؤسسه و شرکت های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان نیز هست. بر اساس این قرار هیچ شرکت و افراد علایده کشورهای اتحاد اروپا حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. در قرار اتحاد اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از راه کنار زدن محدودیت های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، میکرو الکترونیکا، بسرنشین ها و دیگر مال ها و تکنولوژی های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می گیرند. عین زمان به گفته نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، بانک های تحریم شده همچنان به مشتریان مثل همیشه خدمت می رسانند و عملیات بانکی داخل کشور، خدمت رسانی حساب ها، بانکمد ها، زمیمه ها و خدمت رسانی های الکترونی طبق نقشه اجرا می گردند. کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان، در یک پاسخ کتبی درباره پیامدهای احتمالی تحریمات اروپا به ضد بانک های تاجیکستان نوشت، انتظار می رفت که این تحریمات می شوند. بعضی از بانک های کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می شدند، افزود او. در بیانیه بانک ملی همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحاد اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان سبب سنجش های ایلوگی یا تغییرات در اصول های استانداردی انتقال های بین المللی این سه بانک شود. بانک ملی همچنین گفته است که فعالیت نظام بانکی با رعایت قانونگذاری عمل کننده ادامه داشته، برای تامین فعالیت منتظم، ثبات و حفظ منفعت های مشتریان تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 باری اول نیست که شرکت های واقع در تاجیکستان تحریم می شوند. از جمله شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تحت تحریم قرار دارد و یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.
تاجیکم من با وطن هم جان هم تن تاجیکم، خونی من خونی نیاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن تاجیکم. تاجیکم من با وطن هم جان هم تن تاجیکم. تاجیکم با وطن هم جان هم تن
هم من تاجیکم، با وطن هم جان و هم تن تاجیکم. رازی نیرا از زبانی مشنه و از رای نک صدا زن تاجیکم.
ارجی بیچ که خوارشناس معروف اوروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان ادب و فرهنگ تاجیکان، ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اوروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعر و نویسندگان زیاد تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیاد اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکه علاقه و عشق خاص به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نام های شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیچکه در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه می کرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما می شود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
همین بیچکا آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه با سروره یان ریبکا و دیگر را
اینا دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغولند، مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسمان. اینها هم البته در باره ایران نوشتند گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارژی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکداری معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد. رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکان ریپکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عینا به مانند ارمنی و امبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر میشود، وسیع‌تر میشود، با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا میگردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورو به پراگ میآیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه میبرند برای پیشوازگیری، و بیچکا با لحن خوبی تاجیکی فارسی غفورو را پیشواز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفورو میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفورو با بیچکا توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند، و با همین صحبت غفورو بیچکا با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگرد استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود، بله، و همچون شاگرد این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیاتی
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواک در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ارژی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثاری بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم این صفتی بی‌زوال؟ چون که کم، خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور، البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به اون خلاصه بیان. ارژی بیچکا همین گونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی باری اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است، و این رو گرفت و به چخی و به انگلیسی ترجمه کرد و به دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ارژی بیچکا از همون های بود که در برای اون دستاورت های ادبیات ما در سال های 20 30 بعد بسیار گسترده بسیار زیبا تحقیقات گذران و فضیلت تحقیقات های ایرجی بیشکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرجی بیشکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورت های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرجی بیشکا که در برای استاد اینی مرگ سودخور یتیم در برای نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ایرج بیشکا در باره هم استادانی جلال اکرامی رحیمی پیراو تا استاد لایق گویم امین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا می شود در باره اونا نظرش می نویشت. هم در باره ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در باره مولانا جامی جلال الدین بلخی این طرف گریم حتی موش و گربه عبید زاکانی اوه برگردان کرد دیچاب کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علاخان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ایرجی بیشکا با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویا دو همکورس دو شریک درس دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیب تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیشکا میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندند. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیشکا یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیشکا انسان کامل بودن با کیفیت توم یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تو اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیشکا بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند
جشنهای نوروز برگزار می کردن در پراگ با خانم یشی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین می زاشتن و از همه دعوت می کردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته بلکه به جزء مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود. لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که با من تأثیرات خیلی عجیب گذاشت